سه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه از آنچه اقدام تحریک‌آمیز ایران برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% نامید ابراز نگرانی کرد و گفت راه دیپلماسی و مذاکره تنها مسیر پیش روست و حتی مذاکرات غیر مستقیم نیز بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران تصمیم خود برای غنی‌سازی 60% را به اطلاع این نهاد رسانده است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران خبر داد. اعلام این سطح از غنی‌سازی توسط تهران دو روز پس از انفجار در مرکز غنی‌سازی نتنز انجام شد. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، انفجاری که بامداد روز 22 فروردین در تأسیسات نتنز رخ داد، نتیجه خرابکاری اسرائیل بود و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخت. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این حال با انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفت در جریان حادثه نتنز بخش عمده امکانات غنی‌سازی در ایران از دست رفت. علیرضا زاکانی بدون اشاره به نام این دستگاه‌های امنیتی افزود ایران به بهشت جاسوس‌ها تبدیل شده و این وضع را نگران کننده خواند. او گفت در جریان حادثه نتنز چندین هزار سانتریفیوژ آسیب دید و از بین رفت و قول مقام‌های دولتی مبنی بر نصب امکانات پیشرفته وعده نادرستی است. در واکنشی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران خواستار آن شد که دستگاه امنیتی مسئول بازخواست شود. بر اساس اظهار نظرهای رسمی، مسئولیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران بر عهده سپاه پاسداران است. در همین حال محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از حادثه نتنز به عنوان خرابکاری خطرناک و غیر مسئولانه و همچنین جنایت جنگی نام برد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین خواستار محکومیت این اقدام از سوی دیگر کشورها شد و نوشت هر قدرتی که از این ماجرا مطلع بوده باید به عنوان شریک جرم این جنایت جنگی مسئول شناخته شود. دولت ایران مسئولیت این حادثه و همچنین انفجار تیر ماه سال 99 در تأسیسات اتمی نتنز را که منجر به تخریب سالن مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته شد متوجه دولت اسرائیل دانسته و گفته است در زمان مناسب انتقام می‌گیرد. شبکه دولتی کان اسرائیل روز یکشنبه نوشته بود حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. در همین حال آمریکا اعلام کرده که به هیچ شکلی در حادثه نتنز نقش نداشته است. شبکه خبری المیادین و رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی فجیره در امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفته است. بر پایه یک گزارش‌ها این کشتی در مالکیت شرکت اسرائیلی PCC است و هنوز مشخص نیست چه گروه یا کشوری این حمله را مرتکب شده، اما تلویزیون دولتی اسرائیلی به نقل از مقام‌های این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته است. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در فهرست سازمان‌های تروریستی و محاکمه و اخراج عوامل آنها از اروپا شد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و مسئول 3 زندان در ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. فرمانده سپاه پاسداران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، رئیس زندان اوین، فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و فرماندار قلعه حسن خان جزو تحریم شدگان هستند. این اقدام اتحادیه اروپا اعتراض شدید تهران را به دنبال داشت. به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی با استقبال از تحریم این گروه از سوی اتحادیه اروپا گفت قاطعیت تنها زبان قابل فهم برای جمهوری اسلامی است. معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید همکاری این کشور با جمهوری اسلامی در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف گفت توقف همکاری روسیه در ساخت نیروگاه‌های برق در بوشهر تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. او افزود مسکو هیچ دلیلی برای تغییر همکاری خود در این پروژه نمییابد. سرگئی ریابکوف افزود در حال حاضر روسیه در ساخت دومین و سومین ژنراتور برق در نیروگاه‌های اتمی بوشهر مشارکت دارد.